الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا القاسم محمد. وعلى آل السيدين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في العالمين. اللهم فداك، وجعل الله تعالى فرجه الشريف. بحث در مناقشه دوم برای استدلال به روایاتی بود که انکار بیعت موضوع واقع شده بود در اونها، که می گفتیم انکار بیعت عدل متیقنش و مسلمش ضرب و فرق و امثال ذلك هست و تقریب محقق اراده. اشکال دوم حاصلش این بود که با توجه به فرمایشی که شیخ طوسی رضوان الله علیه در اقتصاد فرموده است که از ظاهر من شیوخ الامامیه انها در جنس من الانکار لا یکون الا للعیمه علیه السلام او من یعدم له الامام علیه السلام، احتمال وجود یک ارتکاز عامی در اذهان متشرعه پیدا می شود که واضح بوده است که این سنخ و این جنس مال همگان نیست، مال خصوص احمد علیه السلام و من ازن له است. بنابراین وجود همچین ارتکاز عام در متشرعه می‌شود قرینه و ما یسله و ان یتکل علی المتکلم علیه السلام و تقلید نفرموده باشد. بنابراین با وجود این احتمال اطلاق منعقد نمی‌شود برای، و یا اینکه اگر گفتیم دو معنا هم دارد احتمال بودیم که این معنا چون یک معنایی بوده که خلاف اون چیزیست که از در اذهان متشبه و ارتکاز متشبه هست قهرن منصرف میشه به اون معنای آخر. پس اگر بگیم اینا دو تا معناست، این باعث میشود که منصرف به اون معنای آخر میشه که شیخ طوسی فرمود، یعنی خودت واجبات و محرم واجبات رو انجام بده، محرمات ترک بکن تا اینکه تأثیر تو بود. و اگر هم بگیم نه این یک مفهوم عام نیست که هم اون فردشه هم این فردشه، این ارتکاز متشرعی این قرینه می شود و عدم اطلاق یا عدم احراز اطلاق لا اقل. نمی تونیم بگیم اون فردشه که عبارت بشه از ضرب و فرق و اینها، این عموم این اطلاق می گیرد. این حاصل اشکال. بله؟ اگر همچی ارتکازی باشه که یست دو بلبقی نیگه، این صلاحیت داره بلبقی. جوابی که از این اشکال می شود داد، از این اشکال این هستش که این کلام در جایی تمامه که اون سخن گفته شده و عبارت گفته شده صلاحیت برای اراده اون معنا و یا اون حسه رو داشته باشه. در اون موارد بله میتونیم بگیم که این معنا مراد نیست معلوم و اون معنا مراد، یا این حسه مراد نیست اون حسه مراده. در جایی که لفظ عبارت جمله قال صلاحیت برای این که اون معنا ازش اراده شود داشته باشه، اما یه جایی خود جمله هم چه صلاحیت اون معنا رو نداره یا اراده شدن اون فرد رو نداره اصلا، در این موارد ما اصلا احتمال غیر این معنای متعارف و عرفی داده نمی شود تا بگوییم که اون میخواد قرینه واقع بشه. و در ما نحنوتی این چنینه، همونطور که دیروز توضیح دادیم، این که از انکار بگرد اراده بشود، این که یعنی خودت انجام بده واجباتت را و وظایفت را حتی یوتعصابک، این که مفاد این کلام کنایه باشه، یعنی معنای این کلام کنایه از این مطلب باشه، اصلا خفیت داره تناسل بگیم در این مقابل. بنابراین چون تناسب نیست، اصلا احتمال دو معنا داده نمیشود تا شما بگید این احتمال، این معنا احتمالش داده نمیشود تا شما بگید به این لعل متکلم علیه السلام به اون ارتکاز عرفی اتکاء فرموده، برای اینکه ذهنا به این معنا بیاد. این ذهنا وقتی به این معنا میاد که قابلیت این جلده داشته باشه. مثلا مثل روزگار، در روزگار ما الان کسی بگه زیدان کسی رو رماد، هیچ کسی اینجا نمیفهمه که معناش کسیت رماده واقعا. کجا رماد پیدا میشه؟ کل کبیت الاحمر شده، مثل کیمیا شده، خاکستر. درست اینجا همه میفهمن که مقصود از این چیه؟ مقصود اینه که آدم مهمانداریست، جواد، سخیه، اینو میفهمه الان امروز. اون معنا اصلا تو ذهن نمیاد. و این عبارت زیدون کسیر الرمان هم واقعا چی داره؟ تناسب داره، برای اینکه کنایه از این جهت باشه. همونطور که در ازمنه سابقه چون کسرت رماد بوده، استخابت و فراوان و مهمانداری هم ملازمه داشته، با اینکه قهنه خاکستر خونه زیاد می شده، با دیزم و بواران غذا درست کردن باعث می شد که خاکستر خونه زیاد بشه. خب این صلاحیت رو داره، اما یه جمله که اصلا صلاحیت از جهت رو نداره. ما بگیم که امام علیه السلام اتقاء فرموده با اون قرینه عامه و خاصه این معنی رو افاده بفرمایه، این عرفیت نداره. مجاز باید و یا کنایه باید بین اون معنی حقیقی و اون معنی مجازی یا اون معنی مکنا الی یک تناسبی وجود داشته باشه. بنابراین در اینجا نمیشه گفت و فیه ان نوازت تعبیر لا یصلح ان یراد به این ذالک المعنا عرفا، فلا احتمال عرفی لارادت ذالک المعنا اتکالا علی القرینه الارتکازیه. مثلا این به خدمت شما عرض دارم که عبارت بود که ملخصا این مطلب رو گفتیم به عربی نوشتم. خب این جواب از این اشکال بود. اشکال سوم، اشکال سوم این است که در خود این روایات یه قرینه داخلیه وجود داره که دلالت میکند بر این که از این انکار بگرد این ضرب و فرق و اینها مراد نیست، قرینه داخلیه بود. توضیح و ذالک این است که همینطور که انشاءالله در مباحث آتیه خواهد آمد، عقل و عقلا روایات و بعض آیات مبارکات ادعا میشه که اینا دلالت میکنن بر این که در باب امر معروف ما از اخف باید به اشد بریم. اگر اخف اثر میگذارد اینجا نباید از راه اشد بیان جلوی منکر رو بگیریم یا وادار کنیم شخص رو. اگه میبینیم با همین که فقط یه اخ میبکنیم، یه ترش روی بکنیم، اینجوری بکنیم، اون پا میشه نماز رو میخونه، به اینجا عجال اینجا مشت بزنیم و کتک بزنیم و شلاق بزنیم، این نیست. هم عقل اینو میگه که از ضرورت تو قدر رو به قدر آشما این بناس رو ایزا کنیم، یه احترامی کش بکنیم به اندازه که ضرورت اقتضا میکنه. حتما اینو دارید، ضرورت میشه چیه؟ خب ضرورت اقتضا میکنه که این کاری که حرام نباشه، کاری که واجب نباشه، قائل حرام نباشه، این ضرورته. این ضرورت هم میگه به همون اندازه شو بگید اخف میشه. خب برای چونی اون نشد رو به کار بگیریم. اوقلا هم همینجوری میگه اگر کسی بیاد با این که اون اخف کارآمدی داشت بیاد بره به سراغ اشد، و قلام مذنبتش میکنم، میان کوهش میکنم، چرا این کارو کرد؟ عدله من اینجوره که حالا بعدا نشالا عدلهش خواهیم کن، فا این بقیه حسله بین آما فا این بقیه اهدا آما علال اخرا، اون وقت برموده که مجاهده کن به این وقت اول این که سوال بدید بمیشون. و همچنین روایات فرموده که رفت به خرد بدید، مدارا به خرد بدید. خب این عدله و ادله دیگر و همچنین فتاوای فقها الا من شذ میشود میتوان ادعای اجماع کرد و اینکه فرضاً از اخر باید بیاد برشد. خب پس این مسئله از مسلمات است نصاً و فتواً و عقلاً و عقلا. این مسلمه در این روایاتی که ما خوندیم از چی شروع کرده بود؟ از انکار بیعت شروع کرده. این انکار بیعت رو اگه معنی ضرب بگیریم، به معنی فرق بگیریم، اگه بگیم تو این معنی استعمال شده یا در جامعه این استعمال که این هم مراد باشه، این برخلاف اون چیزیست که عقل و عقلا و شرع و فتاوا برش اتفاق دارن که فرموده اول انکار به یاد بکن، اگه نشد انکار به لسان بکن، اگه نشد انکار به قلب بکن. این خلاف این خود این نفس این ترتیب نشون میده که پس از انکار به یاد یه معنای شدید مقصود نیست، یه معنای شدید مقصود، یه معنای خفیف مقصوده که اخف حتی از ما بعدشه. اون معنای اخف از لسان و حتی قلب چیه؟ همین خوشی که توسی برمی بود که خودت وظایف رو انجام بده تا اونا الگو بگیرن، خودت وظایف رو انجام بتون. این حتی از اون قلبم اخفه. چرا؟ چون وظیفه زائده رو گردن من نمیذاری. در قلب یه وظیفه زائده، اینجا همون چیزی که گردن خودمه، واجبات خودم رو باید انجام بدم، محرمات خودم باید ترک کنم، چیزی زایده که بگردن من نگذاشت بکنم. پس بنابراین به این قرینه داخلی که اون قرینه داخلی عبارت است از این که خود این انکار بیند را مرتبه اولا قرار داده و از بعد این کرده بنده این اگه این استطاعت نداشتی به لسان، اگه این استطاعت نداشتی به قلب، چون این چنینی هست پس خود این نفس حاضر ترتیب قرینتون داخلیتون و اینکه این مراده است. این هم اشکال سومه که پس بنابراین از این روایات ما همونی که شیخ طوسی فرموده، اون احتمال اولی که شیخ طوسی فرموده باید بگیم معناشه. وقتی اون معناش شد پس دلالت نمی کند بر این که ضرب و فرق و امثال اینها و مشابه ذلک اینا مأمورون به هست در باب امر بالمعروف و نهی از منکر. خب این هم اشکال سوم. این اشکال جوابش همون جوابی است که به اشکال دوم دادیم که این قرینه داخلیه باز وقتی میتوانست قرینه بشه بر اراده این معنا که این قالب این جمله صلاحیت اراده همچین معنایی رو داشته باشه. بانی که گفتیم این کار بیاد اصلا خودش این قالب عرفی نیست برای بیان همچی مفادی ولو به اقامت القرینه. مثل این که مثلا کسی اقامه قرینه بکنه بگه مثلا جلست و علال موکن و مخصوصش موشه برای چی به درده قرینه موکن بود کسی نمیتونه با او مجازن اراده بکنه شیر برده یا اراده بکنه کنایه بزنه از شیر برده، صلاحیت اینو نده. پس بنابراین این را این اشکال سوم هم مرتفع است و درست است. تا اینجا نتیجه چی شد؟ بله بله کلام آورد چون با عرف داره صحبت میکنه بعد اونا بفهمن. از دارن میکنم ببینید وقتی که باز عرف مخاطبش عرفه، قرینه غیر عرفیه نمیتونه بر او اتکا کنه چون ذهنش اون منتقل نمیشه. این خلف قرضشه، نقض قرضشه. او با این کلامش میخواد عرف مفاد و مراد جدیش رو بفهمه، به کلامی سخن گفته که ذهن عرف اصلا به اون منتقل نمیشه، قرائن هم که میخواد برش اتکا کنه یه قرائن عرفیه ای نیست. بنابراین نمیشود متکلمی که مراد از کلامش درک عرفه بر قرینه غیر عرفیه اتکا کنند. بله اگر مرادش درک عرف نیست، درک کس خاصی است، مثل حروف مقطعه قرآن شریف الف لام میم ذالک الکتاب، الف لام میم با هیچ عرف که نمیفهمه. بله اون کسی که بناس الف لام میم رو بفهمه که اون پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم و خلفای اثنی عشرش و صدیق طاهر سلام الله علیه و اجمعین هست، بله اونا بین خودشون قرائن ممکنه باشه، خدا تعالی قرائن بین خودش و اونا قرار داده باشه که الف کنایه از چیه، میم کنایه از چیه و هاکذا، یا کنایه است یا چیز دیگه است. اصلا ما اونجا عقلمون نمیرسه فوق العاده باز. خب این به خدمت شما عرض کردم که جا بله بله اون یه توجیهی اون داره، این حرف خوبیه ولی یه توجیهی اونجا داره که صاحب جواهر و بزرگانی مثل محقق کرکی و غیر که قبلا کلماتشون آوردیم اونا میگن که ما به قرینه این که این از مراتب امر معروف هست و امر قلبی که فقط تو قلب باشه، تو ضمیر انسان باشه و هیچ مظهری نداشته باشه، لا لغتن ولا عرفن، اصلا امر نیست، نهی نیست. پس به قرینه این میفهمیم که مقصود اون کراهت قلبی است که یه مظهری داشته باشه. و و فرمودن خیلی موارد هست که احمقتر از کلام یا قطع رابطه کردن از کلام اشد است. فلذا اگه تو حواشی بزرگان معاصرم نگاه کنید که انشالله اینا مباحثش بعدم خواهد آمد، بعضی بزرگان فرمودن این که گفتن اول قلب است بعد لسان است بعد یده است و گفتن همین ترتیبم باید مراعات بشه، گفتن اینجوری نیست که تمام مصادیق و افراد لسان اخف باشه از یه چی قلب، اخف باشه از لسان، اینجوری نیست. گاهی توش رو کردنه مثلا توی منزل فرض کنه الان بچه یه وقت بچه میگه نخور با وجود نخور، یه وقت میخواد بخوره اخ بکنه، خیلی بیشتر میخواد، یعنی این سنگین تره تا بهش بگه که نخور. گاهی قلبی که از مظهر داشته باشه همون وجوه مکرهده که امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود که رسول خدا ما رو هم فرمودن که ملاقات کنیم با اهل معاصی به وجوه مکرهده، عقل کشی بگی در هم خروشتون وقتی بخواد، این گاهی ضربش به طرف بیشتر از اینه که بشه دعا نکنی بکن. اما اگر اومده در مرحله ثالث ذکر کرده بعد از لسان ذکر کرده، اونا توجیه میکنن میگن به خاطر این ممکنه باشه، ولی نقص مطلب اگه قلب امانه قلب بگیریم این ممکنه بگیم که از لسان آسونتره رو باید قلب بگیریم. بله اون روایت نجم بلاغ رو ولی بقیهش ترتیب خب عرفن یعنی چی؟ گفتن اگه نتونستی بزنی حرف بزن یعنی چی؟ یعنی اون مقدمه دیگه، نه داره این روایت اینجور بود که شما این روایت من یه روز نخوندیم اینا رو ببینید، یا علی مر بالمعروف و نهی عن المنکر بیدک فإن لم تستطع فبلسانه، اگه اینو قدرت نداشتی اون وقت فبلسانه، فإن لم تستطع اگه این دومی رو نداشتی فبه قلبه. و عرف چی رو کنه از این؟ همین دیگه اگه سخت درت رو نتونستی برو به آخر، این معقول نیست، اشکالی نگه. بله همین داریم اشکال همینه دیگه، مگه میشه هم عقل میگه نمیشه، هم عقلا میگن نمیشه، هم قرآن میگه نمیشه، هم روایات میگه نمیشه، هم فتاوات میگه نمیشه که از اشد اگه نشد برو به آخر. این روایت اگه معنای
اینجوری بخوام بکنیم که به همه منکر به یدک، یدک رو معنا کنیم یعنی به ضربه که و فریه که و اشباه زاله، اینجوری معنا بخوام بکنیم از اشب اومده به اخب، این خلاف اونا. پس این قرینه میشود به این که این ونه عن المنکر به یدک معناش این نیست. ونه عن المنکر به یدک یعنی ونه عن المنکر به انجام وظائفک الواجبه و المحرمه حتی یتعسل ناس بک، معناش این این همینو داره میگه. جواب میدیم، جواب میدیم اینجا این قرینه داخلی یه نمیتونه قرینه بر اراده این معنا باشه. چرا؟ چون این قالب اصلا عرفیت نداره که ازش اراده این معنایی که شیخ فرموده است بشود. لا محاله این عبارت باید همون معنایی بکنیم که عرفتش میفهمه. عرفتش چی میفهمه؟ همون که آقا زیاد فرمود، یعنی اعمال قدرت. چقدر متیمان اعمال قدرت نکرد؟ باید ضربی داشته باشید، فرق اوزانی داشته باشید و همسانی داشته باشید. بله؟ بله، ولی خب اینو نمیتون چی میشه؟ این میشه که ما به این روایت، این روایت حالا اشکال بعدی همین خواهد شد. پس حالا این تا اینجا میگیم که این را با این را نمیتونیم این معنا رو براده با بله نه، یعنی خود تحتیل که تو روایت دیگه داخله، یعنی تو خود مضمونه. اونا میفهم چون اینجا ترتیب ذکره، درست؟ با واسطه اون پشتبانه مطالب عقلی و فلان که داریم میفهم. پس این ترتیب خودش قرینه میشه به واسطه اون مطالب که مقصود معنای دیگری است. اون قرینه داخلی یعنی نحوه بیان امام، نحوه این که خودش مرتبه اولا قرار داده این را به زمینه اون مطالبی که گفتیم، این قرینه میشه. ولی اون که این اشکال سوم. حالا اشکال چهارم بله؟ بله، اونا حالا تو اشکالات بعدی این مطالب گفتیم. پس بنابراین اینجا که خواست اینجور بگه که در حقیقت اشکال سوم این بود که قرینه‌ای خواست اقامه بکنه که معنای کلام این نیست، بگیم نه، معنای کلام همینه، نمیشه غیر این معناش باشه و اطلاقش این مورد حتما میگیم. شما بخواد معنای کلام رو چیز دیگری بکنی که شیخ طوسی فرموده است، این قالب صلاحیت این مطلب رو نداره، این قرآن هم نمیتونه قضیه بر این جهت بشه. صحبت سر همینه که بس از اخب به اخب داره میاد. دونم از اشد این به اخب داره میاد، این خلاف هم از اشد به اخب آمدن در باب امر معروف چیه؟ خلافه گفتن عقل و اقلا و آیا، بعض آیات مبارکات و بعض روایات و فتاوی اقلا فقه هاست. پس بنابراین چون واضحه دیگه، وقتی که میبینی امر اخف کارآمدی داره، تأثیرشو میگذاره، اون دست از حرام بر میداره یا فاعل واجب میشود، برای خود چی آقا میای کتک بزنی؟ برای چی مرتبه اشد رو به کار بگیر؟ حالا الحمدلله که کسی نبود اول بکش، اگه کشتن ببینی نمیشه اون وقت داره دیگه، یا اون مرتبه آخری رو بیار اول، یا قطع عضو بکن تا دیدی که نماز نمیخونه قطع عضو بکن، یا قطع عضو کورش بکن اون وقت بعد، اگه این دیدی نمیشه اون وقت بهش بگو انجام بده، کسی میتونه هم جرد رو بزنه. آقا اونا مال از مراتبه جایست که کار به استخون میرسه دیگه، اثری نمی کنه اون مراتب خفیفه. خب حالا بگو مراتب شدیده رو بگو. تازه اونا هم که گفتیم که اونجایی که قطع گفتیم و همچنین اون ضرب و شتم و اینایی که به قتل عضو و فلان و اینا برمیگرده، گفتیم اونا اصلا دلیل نداریم که ما برای دیگران باشیم.
مثلا تحصیل یک خود بودن یو هسته یا ما تحصیل با اون
یؤثر می‌فرمایید؟ درسته، میدونم. نمیگیم در روایت هم به انلم یا هسته، درسته که همونه اگه تو استطاعت نداری، اما چون ما میدانیم این مسئله مسلم است اجماعا نسن عقلا اقلائیا که در مباب امر معروف برای اینکه دیگران رو از حرام و از باز بداریم به واجبات وادار کنیم، اینجا راه اقلائی، راه عقلی، راه شرعیش و بحث به عدله دیگر کتابا و سنتا این است که اگه اخف میشه اونو اول به کار بگیریم، اون نشد بعد از اون الاسحل فالاسحل الاخف فالاخف باشه. خب این مطلب مسلم قرینه میشه برای امام هم اینجا بوده، اینو اول ذکر کرده. این که امام اینجا اول ذکر کرده مستشکل میگه چی؟ میشه معلوم میشه اون معنای شدید مقصود امام نیست، این که با اون مسلمات جور در نمیاد. یه سر
به مسلمات چرا فقط این محرزویی؟ یه سر به مسلمات این طور رو بگیم به مسلمات میپنید که این کار به یک در موزه خودش در موزه خودش با توجه مسلمات، یعنی وقتی که اومده از سیر احفر اشد اومده، حالا میگه ممکن بگرده این استفاده، حالا شبه میشه که مالا بیستو چی میگه؟ مالا بیستو اگر استفاده نکردم چی؟ به بیندم گستده و به بزانه اینو فقط مراتب لیسمو و مراتب تدریجی اینو داره بگیر، یعنی با درد و مستقر و مستقر و مستقر اینو بگیر یون که بگرده در جای خودش جای خودش کجا سرون کردی داره این یه استفاده ها تیش بگیر لیسمو بگیرم بزنی تا حالا لیسمو نبود خود فرکوندو نه خود فرکوندو نیست به قطع برسان
آیا شما نشون زود کرد بودن نه تقلید؟ این اونوانی چرا شما یک سر مستدامه فقط تو رو مهمونی؟ نه نه این که بگو برای تو شما بودی که بگو برای تو سبوکه برای که از در سبوکه سبوکه برای که از در سبوکه سبوکه طرف معارضه واقع میشه با اونایی که میگه مراتب از اخف به اشد. و چجور میتونید جمع بین اونا بکنید؟ خب راههای برای جمع گفته شده که اونا خلاف ظاهره ولی برای جمع، یکیش همینه که مثلا علامه در مختلف برمونده که خیلی 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 خلاف ظاهره که مراتب سقوط رو داره. خب ولی گفتن درست این حرف علامه است در مختلف، اونا رو انشاءالله متعرض خواهیم شد در محل خود، یا این که اینجوری که شما میفرمایید اینا انشاءالله خواهد آمد. ولی الان میگیم این آقایی که خواسته این جمله رو اینجوری معنا کنه به این قرینه داخلیه، این حرف درست نیست که شما به این قرینه داخلیه بگید من این جمله اینه فقه الحدیث اینه. چرا؟ چون این جمله اصلا صلاحیت همچی معنا کردنی نداره. و اما اشکال بعد این است که گفته می شود که تمام این روایات مذکوره همه ضعاف السلام و جوری هم نیست که بگید که استفاضه ای داره که ما اطمینان به صدور پیدا می کنیم ولو این که تک تکش ضعف سند داشته باشه. چرا؟ چون چون روایاتی است که مطمئن نیستیم منابع مختلف داشته باشه، همه اینا مکرر هست ولی ممکن از یه منبع یا دو منبع باشه. چون مرسل بعضی هاست، این مرسل ممکنه همونی باشه که اونجاست بجه به نفع استاد ذکر کرد. الان اگر شما یه روایتی ببینید که در صد تا کتاب شیعه مثلا ذکر شده، در همه کتب ثانوی ما ذکر شده، تو بهار هستش، تو وسائل هستش، تو وافی هستش، تو شافی هستش، توی جامع حدیث شیعه هستش، توی عوالم هستش، ده ها کتاب هست. این تکرر در اینا که استفاده درست نمی کنه، چون همه اینا برشن رو باید تو کافی رو بردن اتفاده با خودتون ذکر کنن، یه منبع بیشتر نداره، این که استفاده نمیشه. اونی که موجب اطمینان به صدور میشه اینه که منابع مختلفی از هم نگرفتن تو وقت اگر رو پیدا کنم، اون به حساب احتمالا آدم اطمینان پیدا میکنه، گاهی یقین پیدا میکنه که بله این صادر شده، اینا به هم ربطی نداشتن، از هم خبر نداشتن، نمیشه مثل هم وضع کرده باشه. خب همون بیاناتی که اونجا برای انسان اطمینان، اما اینجا در این حدیث حالا برگردیم به اون روایات ببینید چطور ضعف سند همشون داره. خب روایت اول از تفسیر منصور و حضرت عسکری سلام الله علیه و این تفسیر انتصابش به اون بزرگوار حداقل این که ثابت نیست، اگر نگیم ثابت العدم است حداقل این که ثابت نیست، و روات این تفسیر که از حضرت نقل میکنن دو تا استرابادی ظاهرن هستن، اینا خودشون به ثابتشون ثابت نشده و قبلا تفسیرا بحث کرده. این بحث این تفسیرا مهمه چون به خصوص بعد از اینکه دیگه تقریبا همه میگفتن این تفسیر ثابت الحجیه نیست، بعد از معاصرین رحمه الله صاحب مبانی منهاج السالمین ایشون با اینکه بسیار سختگیر در سند و از استادش محقق خویی سختگیرتر است و بسیاری از معیارهایی که محقق خویی قبول داره در اثبات رسالت ایشون قبول نداره، معذالک ایشون این اواخر فرمونده که تفسیره، این تفسیر حجت است و ما این اومدیم اینو بحث کردیم مفصل که فرمایش ایشون هم آوردیم، حرفای ایشون هم آوردیم و اثبتنا که نه این فرمایش ایشون اینجا تمام نیست، بحث های تفسیری رو عرض کردیم مراجعه می‌فرمایید. پس بنابراین اون که از تفسیر بده. روایت دوم روایتی بود که در نهج البلاغه بود که و امر بالمعروف تکن من اهله و انکر المنکر بیدک و لسانک و باین من فعله به جهدک. امروز من دیروز اینجوری خوندم، من باین من فعله به جهدک، کسی که منکر رو انجام میده با سعی و کوشش از اون دوری به جهد مباینت کن. امروز داشتم جستجو میکردم دنبال یه سندی بودم، برخوردم به شرح مرحوم محقق خونساری آقا جمال خونساری بر قررالحکم آمودی کلمات امیرالمومنین، ایشون یه احتمال دیگری هم داده، همین احتمال رو معنا کرده، فرموده من فعلی هم و باین من فعلی، یعنی از انجام دادن این منکر به سعی و کوشش دوری بجور، یا من هر دو احتمال رو داده که من فعلهو یا من فعلهی. این مراجعه به کلمات علما همونطور که استاد می‌فرمودن باران، گاهی اینا انسان خودش لوخلیه و طبعا گاهی یه معنی اصلا به ذهنش خطور نمی‌کنه، اما یه بزرگی وقتی مراجعه میشه می‌بینه که به ذهنش خطور کرده که ممکنه به فعلهی هم بخونیم اینجا. خب حالا این روایت که صفحه 493 بود، از نهج البلاغه، نهج البلاغه فی وصیته للحسن علیه السلام. اشکال این روایت هم اینه که خب نهج البلاغه که سند ذکر نکرده، پس بنابراین از رهگذر نقل نهج البلاغه مرسل سند سید رضی به این روایت که از امیرالمومنین سلام الله علیه داره نقل میکنه ذکر نشده و نمیدونیم این بلاغه. حالا از این روایت در چند جای دیگر هم ذکر شد، یکی توعف الاخول کتابهی یا کتاب رو الی ابن الحسن، سه در قیون الحکم و المواعظ للیسی یل واسطی که مال قرن ششمه ذکر شد، اون تا اونجا به جای وعمار اینه که اومر بالمعروف تکن من اهل تا در قرار الحکم آمودی هم ذکر شده. تمام اینا مرسل هم تو عبدالعبود هم علوم الحکم و مباعث هم قرار الحکم آمودی منطقه. در ابن طاووس کتابی داره به نام کشف المحجر لثمرت المحجر، کتاب بسیار خوبیه مال ابن طاووس. ایشون مسندن اون روایت رو از کلینی نقل میکنه در اونجا، و این فاطم صاحب الجواهر و جوامع ما که این همین روایت از نهج البلاغه نقل میکنن یا از اونان تو عفوالعقول نقل میکنن، اما این روایت در کتاب الکشف المحجه ابن طاووس مسندن از یعقوب کلینی نمشون. فذکر محمد ابن یعقوب کلینی فی کتاب الرسائل، شیخ کلینی کتابی داره که مفقود شده الان، اون کتاب الرسائل، این روایت معروفه و اما الحوادث الواقع فرده او فی آیلا روایت احادیثنا، این روایت رو کلینی در همون کتاب الرسائل داره و کسانی که نقل کردن از کتاب الرسائل کلینی نقل میکنن، فلزا این روایت در کافی شریف نیست ولی در الرسائل ایشون وجود داره. حالا این روایت ما هم در کتاب الرسائل وجود داره. به اسناده الى ابی جعفر ابن انبسه عن عباد ابن زیاد الاسدی عن عمر ابن ابی المقدام عن ابی جعفر موضوع سلام الله علیه السلام قال لما اقبل امیر المؤمنین علیه السلام من صفین کتب الى ابن الحسن علیه السلام، و خلوات نقل میکنه تا این جمله که حالا محل بحث است. خب اینجا هم وجود داره، پس مسندن هم در اینجا وجود داره. اینجا به اسناده الى ابی جعفر ابن انبسه، ابی جعفر ابن انبسه، محتمل است که این کلمه ابی در این روایت در اینجا از غلط نصاخ باشه، اضافه باشه، و جعفر ابن انبسه باشه. شاهدش و قرینش اینه که اگر شما به معجم و رجال الحدیث مراجعه کنید در احوالات راوی بعد عباد ابن زیاد الاسدی، اونجا مواردی از کافی شریف آدرس میده ایشون بیان میکنن که اونجا جعفر ابن انبسه ان عباد ابن زیاد الاسدی است، یعنی خود نه علی جعفر، نه این جعفر ابن انبسه، پس راوی عباد ابن زیاد الاسدی چیه؟ جعفر ابن انبسه هستش، نه ابو جعفر ابن انبسه. بله آم چاپه چاپه کشف المحجه از کی؟ نه من نمیدونم کشف همون کشف المحجه رو میکنم، حالا اونی که من داشتم. خب حالا اینجا بنابراین حدس میزنیم، حدسن شاید بعید اسمیم اطمینانی گن که ابی جعفر غلطه، همون جعفر ابن انبسه هست. حالا چه ابی جعفر باشه چه جعفر ابن انبسه باشه، این آقا مجهول هم پر رجال توصیحی راجب ایشون نیست، اگر چه جرحی هم راجب ایشون نیست. خب ایشون نقل کنه از عباد ابن زیاد الاسدی، البته عباد ابن زیاد الاسدی نجاشی در بارش فرموده کوفی یون سقتون زیدی یون، و اون جناب عمر ابن ابی المقدام که ابی المقدام کنیه ثابته، یعنی اسم فلزا در بعض جا عمر ابن ثابت گفته می شود، عمر ابن ابی المقدام با عمر ابن ثابت یه نفر، این هم آدم ثقتون من ثقات اصحاب ناست. پس بنابراین اشکال در مورد دو جاست، یک در جعفر ابن انبسه یا ابی جعفر ابن انبسه، دو در این که محمد فذکر محمد ابن یعقوب الکلینی فی کتاب الرسائل به اسناده الی جعفر ابن عنبسه، اسناد جعفر محمد ابن یعقوب الکلینی به جعفر ابن عنبسه یا ابی جعفر ابن عنبسه هم نمیدونیم چی. پس بنابراین این قسمت نیامده با و معلومه که بین کلینی و جعفر ابن اسناده الی امام اسناده نمیدونیم چیه. از طرف دیگر کسی ممکنه یک مؤرسال دیگر هم کسی اینجا بگیره و اون است که خب جناب ابن طاووس سندش به این کتاب الرسائل چیه؟ این اشکال رو ممکنه جواب بدیم که الرسائل لعل یک کتاب مسلم و متواتری بوده، روشن بوده، احتیاج به سند نداشته. مثل امروز ما از کافی نقل میکنیم، خب سند به کافی لازم نداشته باشه چون کافی کتاب مسلمه. شاید الرسائل هم همچین وزنی داشته و علی القاعده هم اینطور بوده که اینطور بوده، فلذا ما حالا اونجا سند ذکر نکنه مهم نیست. البته باید این حرفی نام داشته باشیم به اینکه کتاب الرسائل همچین وزنی داشته. البته از نظر ما اشکالی نداره، به خاطر همین که محتمل الاسه و الحدس میشه، یعنی همین که احتمال میدیم سند درستی داشته باشه کفایت میکنه، لازم نیست اطمینان پیدا کنه. اما مسلک معروف بین القوم باید اطمینان پیدا بشه. بنابراین نتیجه چی شد؟ نتیجه این شد این تصحیح این روایت از راه سندی که در کشف المعجزه ذکر شده ممکن است، از راه نقل اون کتاب‌های دیگه هم ممکن است. میماند نقل نهج البلاغه که فرموده و من وصیته علیه السلام که اسناد جزمی بوده. الان مبنانا که قبلا عرض کردیم روی مبنای ما چون اسناد جزمی داره میده سید رضی و این کلامش و نقلش محتمل الحسه و الحدث است، از اینجا میگیم حجت اینجا چون اسناد جزمی داره. تو حق العقول مراجعه نکردم که عبارت تو حق العقول اسناد جزمی یا اسناد جزمی نیست. اگر اونجا هم اسناد جزمی باشه خب اون هم باز معید میشه یا حتی دلیل میشه. بنابراین الان مبنانا میتونیم تخلص کنیم و بگیم این روایت سندش تمامه، ولی الان مسلک متعارف نه. ما نقل اسناد جزمی سید رضی هم کافی نیست، مال تو احوال قول هم کافی نیست، پس من الان منهج محقق خویی مثلا روان حساب بگویم این روایت معتبر نیست. و اما روایت بعد، روایت بعدی که اون هم سندش چیه؟ روایت بعدی 495 بود، 490 دعائم الاسلام. خب دعائم الاسلام که مرسل تمامش، تقریبا تمامش مرسل، این روایت هم به ارساله و علاوه بر این که حالا صاحب دعائم الاسلام هم من از شیعت الامامیه ظاهرا نباشه، اگرچه احتمال هم داده میشود که ایشون تقیه زندگی میکرده، ممکن اینجور بکنه. علا علای مرسله و اسناد جزمی ایشون فرمونده که ان علی ابن الحسین و محمد ابن علی انهما ذکر ان، یعنی روایت شده از اونا، اسناد جزمی نقل نشده. و روایت بعدیش که 495 حدیث 7 بود، اول لعالی عن النبی صلی الله علیه و سلم. خب اینم چه دیگه اول لعالی است و ارسال داره تو بازم ارسال جزمی هم الان نداده ایشون به عن النبی صلی الله علیه و سلم، نتیجه این میشه. و اما روایت آخر 495 حدیث 10 و عن ابی جحیفه قال سمعت امیر المؤمنین علیه السلام، مال نهج البلاغه است، ان ابی جحیفه، اینجا ارسال جزمی نداده سید رسی که نقل شده از ابی جحیفه، خودش اسناد به امیر المؤمنین نمیده. بنابراین این روایت دهم هم از نظر سند اشکال داره. ابی جحیفه هم برای ما واضح نیست که از اصحاب امیر المؤمنین هست، البته گفته میشه امیر المؤمنین ایشون رو نصب فرمودن برای امری در کوفه. اگه ما این نصب امیر المؤمنین رو قرینه بگیریم که وثاقت داشته، ببینید ممکنه از نصب امیر المؤمنین ما عدالت رو اثبات بکنیم، اما وثاقت یعنی حافظش هم متعارف بشه. عدالت ممکن کسی عادل باشه آلزایمر باشه یا کسی رو نسیان باشه کسی رو سهر باشه اون که عدالت نمیفته. ما در باب حجیت خبر چی میخواییم؟ ما عدالت نمیخواییم در باب حجیت خبر، ما وساقت میخواییم، یعنی تعمد در چرت نداشته باشه در گفتار حافظه و ایناش هم متعارف باشه که رلقاتی نمی کنه، فراموش نمی کنه، جا نمی گذاره، چیز رو به چیز بگیره، عوض بدل نمی کنه، ما اینو می خواهد. این آیا میشه اثبات کرد؟ اگر بگیم که ما اصالت سلامی اوقلایی رو داریم، از اون که امیرالمومنین نصبش کرده و اونجا آدم خوبی دیده، اصالت سلامی اوقلایی هم زمینه می کنه، نتیجه میشه که آدم ثقه‌ای هسته. خب پس بنابراین این روایات هم مشکلش اینه آیا از این روایت تخلصی داره که انشالله فردا مثل این که خیلی وقت داشته باشه.